وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوءی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سعتمند باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو در ایران می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. اما با این برنامه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بعد از اعلام فهرست برنامه، فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را شما شنوندای عزیز می توانید بعد از پخش برنامه آوای غزل شننده باشید. بعد از پخش برنامه ضربان، خورشید هدایت پیشکش علاقمندان خواهد شد. شما عزیزان می توانید بعد از برنامه خورشید هدایت شننده برنامه روایت همدلی باشید. پادکست غبار را بعد از روایت همدلی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از پادکست غبار، داستان‌های تمثیلی را تقدیم به علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه داستان‌های تمثیلی، آخرین برنامه شامگاهی ما راوی عشق خواهد بود که تقدیم شما عزیزان می‌گردد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام حضرت حق و سلام بی پایان به همه شما آوای غزل دوستانی که از باب معرفت و لذت شنیدن یک موسیقی دلنشین دیگر با شعری از معرفت و حکمت مخاطب ما هستید و بر رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران گوش می دهید. بنده سید علی عطایی سلامگویتان هستم و به اتفاق همکارم خانم زینب بیات آمدیم تا غزلی از حافظ شیرازی را با صدای هنرمند خوش صدا یعنی جمال الدین منبری تقدیمتان کنیم.
چندان که گفتم غم با طبیبان، درمان نکردند مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان.
چندان که گفتی غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، بر مهر خود نیست. یارب مبادا کام رقیبان، کام رقیبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، گو شرم بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، درمان نکردند مسکین غریبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، گو شرم بادش از اندلیبان، از اندلیبان، از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان گفتن در دست حبیبان، در دست ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان گفتن در دست حبیبان، در دست حبیبان. چندان که گفتیم من با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان.
یا رب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان. ای منعم آخر بر خوان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان.
چشم محبان روی حبیبان، یارم مونده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، روی حبیبان.
یارب امانده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان. ای منعم آخر بر خوان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان. حافظ نگشتی رسوای گیتی، گر می شنیدی پند ادیبان.
ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نگفتن در دست حبیبان، در دست حبیبان. چندان که گفتیم من با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان. چشم محبان روی حبیبان، یارم مونده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، روی حبیبان. ای منعم آخر بر خوان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان، از بی نصیبان. حافظ نگشتی رسوای گیتی، گر می شنیدی پند ادیبان، خنده از ایوان گر می شنیدی خنده از ایوان چندان که گفتی غم با طبیبان درمان نکردن مسکین غریبان مسکین غریبان.
فرصت رو به پایان امروز را مزین میکنیم به ذکر خداحافظی و از تک تکتان بابت همراهیتان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امید است صحتتان سالم باشه و روزگارتان خوش. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز میخواییم در مورد یک مریضی خاص و آزاردهنده که مربوط به ششها و ریه های ما صحبت بکنیم. راجع به مریضی آسم یا آسما که معمولاً به صورت سرفه‌های مزمن و طولانی و تنگی نفس‌های طول کشیده خودش نشان می‌ده. یکی چی عوامل و فاکتورهای باعث و عامل مستعد کنندی برای ایجاد آسما یا تنگی نفس‌های مزمن و طولانی شده میشه؟ راه‌های کنترل و مراقبت از مصاب شدن و مبتلا شدن به آسم و تنگی نفس‌ها چی چیزهایی است؟ چی چیزهای واقعا زمینه ساز هستند؟ خوراکی‌ها نقش دارند؟ همه اینها را در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مرتضی فلاحپور، متخصص طب داخله و فوق تخصص آلرژی و ایمنولوژی هستیم تا در این زمینه ها صحبت بکنیم. امید از شما ما را همراهی بکنین با توجه به ای که واقعا حساسیت راه های تنفسی به درجه های خفیف، متوسط و بسیار شدید در بسیاری از افراد جامعه خرد و کلان دیده میشه. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب فلاحپور.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب. ما هم خوشحال هستیم، محبت کردین که امکان در خدمتتان بودن فراهم ساختین. دکتر صاحب، در ابتدای بحث امروز اگر در مورد تعریف و معرفی مریضی آسم یا آسما یا عمید تنگی نفس‌های مزمن و طول کشیده برای ما توضیح بدین بسیار ممنون میشیم، چون به هر حال یک تنگی نفس و یک حساسیت‌های تنفسی با مواد مختلف در جامعه در بین افراد مختلف ما می‌بینیم. می‌خوایم دقیقاً از نظر علمی بیماری آسم را برای ما تعریف کنین.
خب خیلی سوال خوبی پرسیدین. اجازه بدین من دو تا تعریف مختلف براتون بذارم. یک تعریف، تعریف در واقع پاتولوژیک هست که در واقع میاد یک تعریف علمی سادش اینه، میگه آسم یک بیماری التهابیه. بنابراین ما با یک پروسه التهابی و البته طبق تعریف نمیگه آسم یک بیماری عفونی است یا یک بیماری بدخیمه، همون اول کار مشخص میگه آقا شما با یک التهاب سر کار دارید که یک بیماری مزمنه. در جریان این التهابی که کهنه میشه، طول میکشه، اتفاقاتی در بدن میفته، در راه‌های هوایی میفته که این راه هوایی تحریک پذیر میشه. از اینجای کار به بعد به خاطر این تحریک پذیری اتفاق میفته. این میشه داستان در واقع پاتولوژیک کار. اما علائم بالینیش چیه؟ هر وقت یک ریه ملتهب بشه و این التهاب ریه رو حساس و تحریک پذیر بکنه، ما اون یک ریه لوس و یک ریه بهانه‌گیر داریم. یعنی چی؟ مثل یه آدم لوس یا آدم بهانه‌گیر دنبال بهانه میگرده. به یک آدمی که لوس هست یا یک آدمی که حساسه، تا بهش میگی تو، تا بهش میگی بالا چشت ابروه، شروع میکنه به بهانه‌گیری کردن. ریه حساس هم همینطوره، تا بهش میگی بدو، بهانه میگیره. چه بهانه‌ای میگیره؟ شروع میکنه به سرفه، خسخس، تنگی نفس، احساس فشار. پس بنابراین ریه آسماتیک ریه حساسه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میدود فعالیت میکنه، شروع میکنه به بهانه گیری.
بله.
وقتی سرما میخوره، تا مدت ها ممکنه سرفه و خسخس باهاش بمونه. میگه آقا دکتر من سرما خوردم، خوب شد، اما تا مدت ها این سرفه دیگه بر من میمونه. تا هوا آلوده میشه، تا هوا سرد میشه، این بهانه رو ریه شروع میکنه. پس بنابراین تعریف ساده آسم یک ریه حساس و بهانه‌گیره که با بهانه کم علامت‌های شدیدی رو از خودش نشون میده. همه ما ممکنه در اثر فعالیت زیاد خسته بشیم، سرفه‌مون بکنه، اما ریه آسماتیک فعالیت کم، علامت‌های زیاد. همه ما سرما بخوریم، ممکنه یه چند روز سرفه کنیم، اما اگر سرما خورد و این سرفه بیش از دو هفته طول کشید، یعنی یه کار ایراد داره. اگر ماها بوهای تند رو بشنویم، ممکنه که سرفه بهمون بگیره یا نفسمون تنگ شه. اما اگر هر بار هر بویی تحریک کنه ما رو به سرفه ها خسخس را بندازه، این نشون میده که ریه دچار دردسر و التهاب شده.
بله دکتر صاحب، چی باعث میشه که ریه ها و شش های ما این قسمی حساس و به گفتی شما بهانه گیر شوند؟ یعنی علت ها و فاکتورهای عامل و زمینه ساز برای اینمی تغییرات و حساسیت ها در شش ها و ریه های ما چی چیزهایی است؟
بله، خب این سوال اصلی هست، اصلا چرا این اتفاق برای ما میفته؟ واقعیت اینه که مهمترین و اصلی ترین ریسک فاکتور ژنتیک، یعنی وجود یک سری ژن‌ها و یک زمینه ژنتیک در خانواده هست که فرد رو مستعد این اتفاقات میکنه. اما ژنتیک فاکتوری که ما خیلی توش نقشی نداریم، به هر حال ما از والدین خودمون به ارث میبریم. اما این ژن مثل خیلی چیزای دیگه باید علامت دار بشود.
بله،
بنابراین محیط بسیار بسیار نقش داره و سلسله اتفاقاتی که باعث میشه این ژن‌ها فعال و علامت دار بشن. از همون بعد به تولد شروع کنیم، دوران بارداری. خانواده ای که این ژن رو دارن و به فرزندشون قرار به میراث بدن، ولی مواجهه با دود سیگار دارن. مادر سیگار میکشه یا پدر میکشه، مادر استنشاق میکنه. وقتی میگم سیگار، منظور سیگار و قلیونه. روش نکته دوم روش زایمان هستش. این خانواده میاد روش سزارین رو انتخاب میکنه و بعد میریم شیردهی هستش. به جایی که شیر مادر رو استفاده کنه، شیر خشک رو استفاده میکنه. و بعد محیطی که بچه داره به دنیا میاد و نفس میکشه، محیطی که پدر قلیون داره تو خونه میکشه، عرضم به حضورتون که شیر خشکم داره استفاده میکنه، به اشتباه برای بچه برای خیلی از پیامدهایی که قطعی نیست آنتیبیوتیک تجویز میشه. بنابراین میبینید خیلی از و در یک خونه کوچیک داره زندگی میکنه، نزدیک اتوبان هست، در یک شهر آلوده هست، یا در یک هر دلیلی تو یک محیط مجتمعی داره زندگی میکنه که مواجهات تنفسی زیادی داره.
بله،
پس میبینیم که در کنار ژنتیک فاکتورهای زیاد محیطی، از مواجهات تنفسی، مواجهات غذایی، نوع زایمان، نوع شیردهی و نوع تغذیه کمکی، همه اینها کمک میکنه تا اون ژن علامت دار بشود یا که نه اون ژن علامتی پیدا نکنه. بنابراین مهمترین عامل و اون التهاب در بچه ها، اگر بخوایم بگیم، در بیش از 80% بچه ها وجود آلرژی هستش. آلرژی میتواند التهابی رو در کل راه هوایی ایجاد بکنه که این التهاب در اثر کهنه شدن میتونه باعث تغییراتی بشه که منجر به آسم بشه و حساس شدن ریه بشه. در بزرگسالان نقش آلرژی دیگه به اندازه 80% نیست. فاکتورهای دیگه مثل سیگار کشیدن اکتیو یا پسیو، یعنی مواجهه هم داشته باشه فرد، کفایت میکنه. کارها و شغل‌هایی که وجود داره و محیطی که استنشاق، البته بعضی از بیماری‌ها هم فرد رو مستعد می‌کنه، در واقع ما به اونا میگیم آسم درونزا یا اینترنسیک در واقع.
درست، بسیار عالی. دکتر سیف الله پور، می دانین که امروز از فضای مجازی و همینطور در جامعه توصیه ها و نظرات مختلف بین افراد هستند که برای مصاب نشدن و مبتلا نشدن مثلا به آسم و تنگی نفس فلان چیز بخورین، فلان چیز نخورین، جوشانده قسمی است، فلان دوا را بخورین، فلان خوراکی را نخورین. این توصیه ها زیاد گفته میشه، ضمنی که اشاره هم شد که به هر حال آسم یک منشأ و جنبه ژنتیک و ارثی داره. به هر حال می‌خوایم بگوییم که ای آیا قابل وقایه و پیشگیری هست یا نه، ای در جنوم و سرشت یک نفر هست دیگه، کاری برای او نمیتونیم بکنیم.
خب ببینید، قطعا این در نقشه توارث اگر جنبه ژنتیکی باشه که در نقشه توارثی هست، اما مسئله اینجاست که ما یک ژنتیک داریم و یک اپیژنتیک داریم که همون تأثیر محیط بر روی ژن‌های ما هستش. واقعیت اینه که آنچه که در فضای مجازی داره عنوان میشه به صورت قلوب آمیز و به نظر میسه با جنبه‌های تجاری داره اتفاق میفته، اون سوء استفاده تجاری هستش. جواب به سوال شما جواب سختی هستش، اما جواب درست اینه که ما میتوانیم با مداخلات تغذیه‌ای در و مداخلات لایف استایل، یعنی روش زندگی، سبک زندگی، شدت اتفاق رو کمرنگ بکنیم. ولی شاید واقعا نشود به صورت 100% پیشگیری کردش، اما میشود کمرنگش کرد.
بله.
و وقتی اتفاق میفته کسی آسم رو میگیره، باز هم لایف استایل یا سبک زندگی فرد بسیار تأثیرگذار هستش توی در واقع اینکه کنترل بشود یا کنترل نشود. سبک زندگی قطعا یک روش خیلی خیلی یک عامل و فاکتور تعیین کننده هستش توی این.
بله بسیار خوب. دکتر صاحب، کسی که یک ریه حساس داره و زمینه آسما و تنگی نفس و اینا را داره، آیا میتونه ورزش و سپورت بکنه یا کدام محدودیتی در این زمینه دارن؟ چون بعضی وقتا گفته میشه که بعضی ها میگن که ما با ورزش کردن مناسب ما تانستیم امی مریضی خود کنترل بکنیم، در این زمینه توضیح بتین.
ببینید، ما روزمره تعداد زیادی مراجعه کننده داریم، حالا اونایی که برای فرزندانشون میان میگن آید تو بیزمت یه گواهی بنویس که این ورزش نکنه، یا اینکه فردی میاد بزرگسال و میپرسه که خب من اصلا ورزش کنم ورزش نکنم چی کار؟ جواب این است، افراد آسماتیک منعی برای ورزش کردن ندارند و چه بسا تعداد بسیار زیادی قهرمان المپیک و ورزشکار حرفه‌ای داریم که مبتلا به بیماری آسم هستن و نه تنها تونستن ورزش کنن، بلکه تونستن ورزش در واقع رقابتی و حرفه‌ایشون رو در سطوح خیلی بالا مثل المپیک انجام بدن. پس در واقع جواب سوال اینه که افراد آسماتیک باید مبتلا به آسم باید ورزش کنن و اتفاقا ورزش برای اینا توصیه هم میشد.
بله،
اما چند تا اما و اگر داره. یک، ورزش کردن در هوای سرد اصلا توصیه نمیشه، پس بنابراین ما پیشنهاد میکنیم که اینا سراغ اسکی نرن یا ورزش هایی که در هوای سرد میره برای اینا خوب نیست. نکته دوم اینه که قبل از ورزش کردن حتما اصطلاحا گرم کنن خودشونو، وارم اپ داشته باشن، نرمش نرم برن یه هول لباسو در بیارن شروع کنن یا علی ورزشو شروع کنن، حتما گرم کردن داشته باشن، حتما در انتها دوباره سرد کردن، یعنی وارم اپ و کول داون داشته باشن، سرد کنن دوباره، حتما در محلی ورزش کنن که آلاینده نباشه، یعنی باشگاهی برن که یکی داره تو اون باشگاه سیگار میکشه یا زمین ورزشی کنار اتوبان هستش، جایی که پرتردد هست و شلوغ است. و نکته بعدی، این توصیه نمیشه در زمانی که علامت دارند هم ورزش نباید، یعنی فردی که تو حمله آسم هست حق نداره ورزش بکنه.
بله،
وقتی کنترل شد باید ورزش کنه. برای خیلی از این افراد توصیه میشه که اگر ورزش علامتشون رو بیشتر میکنه، نیم ساعت قبل از ورزش از یه سری داروها استفاده کنن. مثلا فرد میتونه نیم ساعت قبل از ورزشش دو پاف سالبوتامول استفاده کنه یا قرص مونتلوکاست استفاده کنه یک ساعت قبلش. اینا توصیه های دارویی هستش، اما به طور کلی ورزش کردن برای افراد مبتلا به آسم توصیه میشود، از این جهت که میتواند نقش مؤثر داشته باشد. اما این اشتباه رو نکنیم که در واقع فکر کنیم که با ورزش کردن میتونیم تمام این التهاب رو از بین ببریم.
بله.
پس بنابراین ورزش کردن توصیه مؤثری هستش، اما معنیش این نیست که ما داروها رو بذاریم کنار و بگیم خب شما یه ورزشی به من بگو که این ریه منو باز کنه، گشاد کنه و دیگه نیاز به دارو پیدا نکنم. این دوتا چیز متفاوت هست که خیلی مهمه که ما دچار سوء برداشت نشیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. برای بسیاری از آلرژی های فصلی اسپری های بینی و اسپری های دهانی توصیه میشه. برای درمان برخی بیماری های دیگه هم اسپری های بینی ممکن هستش که استفاده بشن، چرا که دارو درمانی از طریق بینی یکی از بهترین راه های درمانه و سرعت جذب دارو در داخل بینی تقریبا معادل سرعت جذب اون از طریق رگه اگر از اسپری بینی درست استفاده بکنیم. برخی از داروها مثل پیشسازهای کلسیوم هم میتونن از طریق بینی به بیمار ارائه بشوند و همونطور که عرض کردم جذبشون بسیار بسیار بالا و خوبه، ولی این مستلزم این هستش که شما روش مصرف اسپری بینی رو دقیق و درست از داروسازتون یاد بگیرید. یکی از بهترین راه‌های مصرف اسپری بینی این هستش که اولا داخل مخاط بینی کاملا موقع استفاده از اسپری بینی تمیز باشه. استفاده از سرم‌های شستشو و خالی کردن مخاط بینی خیلی کمک می‌کنه در این قسمت به جذب خوب دارو. پس بنابراین اول مخاط بینی رو کامل تمیز می‌کنیم. بهترین راهش استفاده از سرم شستشو هست و بعد از اسپری بینی استفاده می‌کنیم. هنگام اسپری کردن بهتر هست که بشینیم، سرمون رو با یک زاویه 45 درجه به جلو خم کنیم، سر اسپری رو داخل بینی ببریم و با دو انگشت اولمون دو طرف اسپری رو فشار بدیم طوری که کف اسپری به کف دستمون در واقع تکیه کرده باشه. در این هنگام اسپری رو به صورت افشان داخل بینی میپاشیم، بینی رو میبندیم، سوراخ بینی رو که در واقع داخلش اسپری کردیم و سرمون رو خم میکنیم. صبر میکنیم چند ثانیه، سر اسپری رو پاک میکنیم و داخل سمت دیگه بینیمون اسپری میکنیم. سر اسپری رو پاک میکنیم، درش رو میبندیم و اون رو میذاریم داخل جعبه خودش. در این صورت میتونیم از میزان بیشتری از دارو هنگام مصرف اسپری بینی استفاده بکنیم.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترمه خانم دکتر نوشین محمد حسینی و تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس، در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترم آقای دکتر مرتضی فلاحپور متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض آلرژی و ایمنولوژی در مورد تعریف بیماری آسم، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز صحبت‌های ارزشمند داشتند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. خب دکتر صاحب، در بحث عوامل محرک و مستعد کننده یکی از سوالای دیگه مسئله رطوبت و خشک بودن هوای اتاق و خانه و محل زندگی ماست. آیا خشک بودن یا بالعکس مرطوب بودن و تر بودن هوای محل زندگی نقشی در کنترل و مراقبت از ریه‌ها و بیماری آسم داره یا نه؟ استفاده از بخور آب سرد خوب است یا گرم؟ چون بعضی ها میگن از آب سرد ما بخورش استفاده بکنیم، بعضی ها میگن از آب گرم. و دیگه استفاده از استخر و حوزها چطور برای اونه که آسم دارن، تنگی نفسهای مزمن دارن، اینا آیا میتونن برای شنا و آب بازی به استخر برن؟
ببینید، استنشاق هوای سرد و خشک میتونه باعث شعله ور شدن حمله آسم بشه. پس بنابراین سرما و خشکی هوا دو تا فاکتور تشدیدگر و مداخله‌گر است. پس اگر من سرما رو حذف کنم و خشکی رو حذف کنم میتونم مؤثر باشم. بنابراین بخور میتواند مؤثر باشد به شرط اینکه رطوبت هوا به زیر 40% نگه داشته بشه و این بخور سرد نباشد. پس بازم تاکید میکنم مصرف بخور سرد توصیه به هیچ عنوان نمیشه، بلکه حتی میتونه تشدیدگر باشه و درجه میزان رطوبت هم بهتره که زیر 40% نگهداری بشه. اما در بعضی از افراد که حساسیت به بعضی از چیزا مثل کپک ها دارن، مایت ها دارن، مرطوب کردن بیش از حد میتونه باعث رشد بیش از حد اون کپک ها، قارچ ها و مایت ها بشه. بنابراین نه تنها اون وقت کمک کننده نیست، ضرر هم داره. پس رطوبت هوا را زیر 40% نگه داریم و یک رطوبت از جنس گرم انتخاب کنیم، نه جنس سرد.
بله.
در مورد استخر که فرمودید، استخر ورزش خوبی هست برای در واقع افراد مبتلا به آسم و بیماری های تنفسی هم توصیه میشه، اما این سخرها به هر حال یک وسیله ضد عفونی دارن که حالا از جنس کلور هست یا جنس اوزون هستش. کل هم کلور هم اوزون در غلظت بالا میتونه تشدید کننده باشه و به عنوان یک گازی هستش که استنشاقش میتونه الاسم رو بدتر بکنه. بنابراین توصیه میشه روزهایی رو برای استخر رفتن انتخاب کنن که غلظت بالای کلور و اوزون در اون روزها استفاده نشده باشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. نقطه دیگه ای که دکتر صاحب وسیله تشخیص و شناسایی مریضی آسم یا تنگی نفس دقیقاً چیسته؟ اکسری عکس میگیرن، سی تی اسکن میگیرن، ام آر آی میگیرن، بعضی از فاکتورهای آزمایشگاهی به عنوان فاکتورهای التهابی مثل ای اس آر سی آر پی اینا رو بعضی وقتا مریضا و خانواده ها و فامیلا میپرسن. در این زمینه هم یک توضیحات بفرمایید.
جواب خیر، نه گرافی، نه آزمایش خون، نه سی بی سی، نه ام آر آی، نه ای اس آر، نه سی آر پی و نه چیزهای دیگه کمک کننده در تشخیص آسم نیست. بنابراین اول از همه من به عنوان پدر، مادر یا اصلا خود من به عنوان یه آدم بالغ باید فکر کنم که کی مبتلا به آسم هستم. یک، ببینید شایع ترین علامت آسم سرفه است، سرفه مزمن که در یه سری فاکتورها اینو تشدید میکنن.
بله،
مثلا اگر من سرما خوردم، حالا من یا بچه من فرقی نداره، سرما خوردم اما بعد از اینکه خوب شد سرما خورد، سرفه هام دیگه خوب نشد، اگر من با کوچکترین فعالیتی دچار تنگی نفس خسخس میشم، حتی خیلی میگم ما حتی تون که حرف میزنیم سرفه‌مو میگیره، ما میخندیم سرفه‌مو میگیره، ما به محض این خدا نکنه یکی از یک سیگاری بکشه دیگه این سرفه‌مو میگیره، همه اینها داره به من میگه یک ریه بهانه گیر. پس من به هر دلیلی فکر کردم ریه‌م بهانه گیری، باید برم پیش پزشک. پزشک وقتی منو معاینه میکنه ممکنه آسم یه بیماری نوسان داره، ممکنه خیلی وقتا معاینات ما کاملا نرمال باشه که آی دکتر من هر دفعه رفتم گفتم معاینه نرمال، نه خسخسی نه ویزینگی. بله آسم میتونه اینطوری باشه، آسم میتونه در حین معاینات کاملا نرمال باشه. خیلی از خانواده ها اصرار دارن که آی دکتر یه عکس گرفتیم عکسش نرمال بوده، چطور پس شما میگه آسمه؟ من میخوام بگم آسم در بیماری آسم گرافی، عکس ریه، سی تی اسکن هیچ جایگاهی نداره و اتفاقا اگرم بگیریم نرمال میاد، بلکه این عکس نیست، عکس برای کنار گذاشتن بقیه تشخیص‌های افتراقی هست.
بله،
هیچ آزمایش خونی در آسم انجام نمیشه. اگر کسی هم میخواد بگه ESR مارکر التهابه، بله، اما هیچ ربطی به وجود آسم نداره. پس بنابراین تشخیص آسم بر اساس شرح حال بالینی هستش، بر اساس این رابطه بالینی هست با این مشخصاتی که فرمودید، و البته برای تایید تشخیص ما میتونیم تستای اسپیرومتری در واقع انجام بدیم. حالا اسپیرومتری حتما باید دو مرحله‌ای باشه، یا با برونکودیلاتور یعنی یه اسپری بینش بگیره، یا اگر نه با تستای تحریکی مثل ورزش یا در واقع متاکولین انجام میشه.
بله،
پس اگر بخوام جمع‌بندی، عکس، سی تی اسکن، ای اس آر، سی بی سی، اینا هیچ کن. ممکنه ما بخوایم یه وقتی که فکر میکنیم که آسم خیلی استریت فوروارد نباشه، مجبورم که به بیماری‌های دیگه هم فکر کنم، ممکنه من بخوام، اما هیچ وقت با این آزمایشات نمیشه آسم رو تشخیص داد.
درست. دکتر سفلاپور، به طور کلی آیا سیستم ایمنی و دفاعی و امو قوی حفاظتی بدن ما قابل تقویت هست یا نه؟ یعنی اقداماتی مثلا خوراکی ها یا مکمل ها و دوایی هست که باعث تقویت سیستم دفاعی بدن ما و ایمیونیتی بدن ما شود؟
بله، ببینید واقعیت اینه که سیستم ایمنی یک مجموعه است. این مجموعه یه سری در واقع ابزارها داره، یه سری سلول ها داره، یه سری مدیاتورها داره و یه سری در واقع سایتوکاین ها، و سادهش بخوام بگم این مجموعه یه سری ابزار آلات داره. این ابزار آلات برای کار کردن درست یه سری احتیاجاتی دارن. مثلا میگم در اثر کمبود آهن، در فقر آهن سیستم ایمنی معیوب کار میکنه، در اثر کمبود ویتامین دی، ویتامین سی، ویتامین ای و و و، پس در اثر یه سری کمبودهای تریس المان ها، یه سری کمبودهای تغذیه‌ای، پس بنابراین اساسا یکی از شایع ترین علت های ضعف سیستم ایمنی سوی تغذیه است.
بله،
پس اگر سوال شما اینه کسی میتواند به واسطه ضعف در واقع اختلال در جذب یک غذایی، مصرف نکردن یک غذایی دچار اختلال سوی در سیستم ایمنیش، جوابش بله است. بله، ممکنه کمبود آهن، کمبود مس، کمبود ارزم زینک روی، ممکنه که کمبود یه سری مواد آنتی اکسیدان به سیستم ایمنی ضربه بزنه. خب در این افراد ما جایگزین کنیم، بله سیستم ایمنیش تقویت میشه.
بله،
اما اگر ما یک آدمی هستیم که کمبود غذایی نداریم، به واسطه اینکه آدم سالمی هستیم، به واسطه جهته اینکه عرضم به حضورت اختلال در جذب غذا نه و رژیم غذاییمون هم رژیم غذایی مناسبی هست، نه بقیه چیزها نیت خیلی درستی ندارن که میان حالا اسمش رو هر چی میخوان بذارن، تقویت کننده سیستم ایمنی، نمیدونم اساره سیستم ایمنی، نه همچین چیزی نداریم. اما اگر منظور رفع کمبودهای بدن هست که این رفع کمبود به سیستم ایمنی کمک کنه، بله.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. از شما خداحافظی میکنیم و از عزیزان شنوندم بابت همراهیشان سپاس. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پرکاری تیروئید مربوط به غده تیروئید است که در قسمت مرکز و طرفین گردن وجود دارد. این غده کنترل سرعت قلب شما را بر عهده دارد. همچنین کمک می‌کند تا به سرعت کالری ها را بسوزانید. در واقع تنظیم متابولیسم بدن از کارهای اصلی غده تیروئید است. در واقع پرکاری تیروئید مشکلی است که تمام گروه‌های سنی را می‌تواند درگیر کند. اگر تیروئید بیش از حد فعال باشد و مقدار زیادی هورمون تیروکسین تولید کند، پرکاری تیروئید رخ می‌دهد. این مورد می‌تواند به طور قابل توجهی سوخت و ساز بدن شما را افزایش داده و مشکلات زیادی ایجاد کند. هنگامی که تیروئید بیش از حد فعال است، می‌تواند مشکلات جدی مانند عصبانیت، اضطراب، ضربان قلب سریع، لرزش دست و عرق بیش از حد را ایجاد کند. پرکاری تیروئید دلایل مختلف و همچنین عوارضی دارد. وجود بیش از حد عنصر یود، التهاب تیروئید، تومورهای تخمدان در زنان و بیضه ها در مردان، تومورهای خوشخیم هیپوفیز یا تیروئید و مقدار زیاد یود از سوی مکمل یا دارو از دیگر علل پرکاری تیروئید هستند. فعالیت بیش از حد غده تیروئید می تواند متابولیسم یا سوخت و ساز بدن را برهم زند که این به هم ریختگی همراه با علائمی است که تشخیص آن را ممکن می سازد. کاهش وزن و بدخوابی یا بیخوابی، لرزش دست و افزایش سرعت ضربان قلب، قاعدگی نامنظم در زنان، افزایش اشتها، عصبی بودن، ناتوانی در تمرکز، احساس ضعف، ضربان قلب نامنظم، اختلال در خواب، خارش بدن، ریزش مو، تهوع و استفراغ و خشکی پوست از مهمترین این علائم هستند. همچنین علامتی با عنوان کاهش وزن تقریبا تمام بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید را در بر گرفته است. اما رژیم غذایی متعادل یکی از اصلی ترین عوامل در پیشگیری از پرکاری تیروئید است. به طور طبیعی شما باید از غذاهای حاوی چربی، شکر، مواد نگهدارنده و رنگ‌های خوراکی پرهیز کنید. استفاده از سبزی‌ها و گیاهانی مثل گلکلم، کلم بروکلی و شاهی می‌تواند در پیشگیری از پرکاری تیروئید موثر باشد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
و لحظه پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم، تقدیم شما عزیزان می‌گردم.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟ من این نام نده برای که خدایان هست و نه یاد کرد پدران
نام هیچ پسری محمد نبوده
نامش ستوده است ستایش برو نامش ستوده است ستایش برو محمد محمد
خورشید هدایت
به نام خداوند بخشنده و مهربان شنونده های عزیز سلام در خدمت شما هستیم و با بخشی دیگر از برنامه خورشید هدایت از نشرات رادیو دری از شهر مشهد مقدس قصد خدمت به شما را داریم دارستیم که مطالب تقدیمی این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد لطفا همراه ما باشید رفت و آمد تمدن‌ها از جریانات مستمر در تاریخ است. در طول تاریخ تمدن‌های متعددی متولد شده، رشد یافته و نهایتاً به انحطاط رسیدند. این امر یکی از سنت‌های مهم الهی است و نویدی است به مستضعفان که نه پیروزی و اقتدار سلطه‌گران جاودان است و نه محرومیت محرومان از حاکمیت ابدی خواهد ماند. خداوند در آیه پنجم سوره قصص می فرماید و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین ما اراده کرده ایم که مستضعفان زمین را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم ویلیام جیمز دورانت فیلسوف، تاریخ نگار و نویسنده آمریکایی که عموماً با نام ویل دورانت در جهان شناخته شده است، از جمله کسانی است که در آثار خود به تمدن اسلامی و عوامل تمدن ساز در طول تاریخ توجه داشته است. این مورخ آمریکایی بر این باور است که در به وجود آمدن و اعتلاء یک تمدن عوامل و عناصر گوناگونی نقش دارند. می‌نویسد ظهور تمدن هنگامی امکان پذیر است که هرج و مرج و ناامنی پایان یافته باشد. چرا که فقط هنگام از بین رفتن ترس است که در انسان حس کنجکاوی و نیاز به ابداع و اختراع فعال می شود. در این هنگام شرایطی به وجود می آید که فرد به شکل طبیعی بر راه کسب علم و معرفت و بهبود وضعیت زندگی گرایش می یابد. مهمترین اثر ویل دورانت تاریخ تمدن مجموعه کتاب 11 جلدی است که با همکاری آریل دورانت همسرش نوشته شده است. او در این کتاب توانسته است با استفاده از آثار مورخان دیگر که از ابتدای تاریخ مکتوب بشر تا کنون زیستند مکتب نوینی از تاریخ نگاری را با وجود آورد. ویل دورانت در نخستین جلد کتابش با عنوان مشرق زمین گاهواره تمدن درباره فرهنگ، تمدن، هنر و معماری ایرانی مطالب جالبی را نوشته است. او در همین اثر پیامبر بزرگ اسلام را تمجید می کند و به بیان رشد سریع علوم در پرتو آموزه های پیامبر اسلام پرداخته و می نویسد تمدن اسلام از سال 81 تا 597 هجری قمری برابر با 700 تا 1200 میلادی در اوج تعالی و پیشرفت و ترقی در زمینه انواع علوم و فنون قرار داشت. علوم تجربی اعم از پزشکی، شیمی، فیزیک، زمینشناسی، زیست شناسی و گیاهشناسی در اوج خود بود و بزرگترین دانشمندان و مبدعان این علوم در گستره جهان اسلام به تدریس و تألیف و تحقیق در این علوم اشتغال داشتند. آنها این دانش‌های گسترده بنیادی را به همسایگان و جویندگان دانش که از سرزمین‌های مختلف به حضور آنها می‌رسیدند می‌آموختند. جهان غرب در این دوره درخشان اسلامی گرفتار اندیشه‌های قرون وسطایی و توحش و جزم‌اندیشی کلیسا و کاملاً عاری از تعقل و تفنن بود. برعکس در جهان اسلام دانشمندان کم نظیری چون ابن سینا، خوارزمی، فارابی، محمد ابن زکریای رازی، ابو ریحان بیرونی، حکیم عمر خیام، ابن خلدون و غیره بدون هیچ محدودیتی به ترویج دانش در جهان می پرداختند. این دوره طلایی اسلام همان دوره است که با حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ایام استقرار دین اسلام در مدینه مقارن بود. درست همانند بذری که کاشته می شود و از آن درختی برمی آید و پس از گذشت زمان و تغذیه از زمین مناسب به بار می نشیند. درخت تمدن اسلامی نیز چندین قرن پس از غرس آن به دست مبارک پیامبر اعظم به بار نشست و میوه های آن در زمینه فرهنگ و هنر و علوم شرعی و عقلی و ادبی آشکار شد. در واقع دستاورد پیامبر گرامی اسلام ایجاد تمدنی است که در خود سازوکار بزرگترین نظام علمی را پروراند و شخصیت های ارزشمندی را در حوزه های گوناگون علمی به جهان عرضه نمود. او آیات خدا را بر انسانها خوانده، اخلاق آنان را تصفیه و تهذیب نمود و با آنان کتاب و حکمت تعلیم داد. در نتیجه پیشرفت و توسعه سریع اسلام دامنه تمدن اسلامی را عظیم و گسترده ساخت و شرکت اقشار گوناگون با ملیت‌ها و نژادهای گوناگون در بنا نهادن و اعتلای این تمدن اعجاب همگان را برانگیخت، تا جایی که بسیاری از متفکران به ویژه متفکران غربی را وادار به اعتراف در این زمینه نمود.
عاشق محمدم که قامتش با بدی و دشمنی خم نمیشه، آدمی بزرگ که میبخشه چیزی از کرامتش کم نمیشه، عاشق روح بزرگ و نابشم که سفیر نور تو خاک قریب، حضرتی که پشت ابلیس و شکست، مردی هست جنس غزل پاک و نجیب، مردی هست جنس غزل پاک و نجیب، که دستا رو به هم میرسونه، معجزش وحدت بین آدم هاست، یا محمد واژه اسم شبه، اسمی که رو لب دل شکسته ها، اسمی که رو لب دل شکسته هاست، گم شده هر کسی عاشق تو نیست، قلبشو به شب سپرده بی خبر، تشنه چشمه عشق تو منم، غم به عشق تو نمی کنه اثر، زخم دشمنی کجا و تو کجا، وقتی خورشید دست به دامنه.
ویل دورانت در معرفی شخصیت سترگ پیامبر می نویسد: محمد از خاندان شریف و برجسته‌ای بود که از پدر خود ثروتی ناچیز به ارث برد. محمد به معنای بسیار ستوده است. بین این کلمه و برخی از عبارات کتاب مقدس پیوندهای معنوی وجود دارد که میتوان آن را بشارت کتاب مقدس به ظهور محمد دانست. پدرش عبدالله 5 شتر و تعدادی گوسفند و 1 خانه و 1 کنیز برای او به ارث گذاشت. 6 ساله بود که مادرش درگذشت و در آغاز جدش که در آن هنگام 76 ساله بود سرپرستی او را عهده‌دار شد. پس از وی عمویش ابو طالب سرپرستی او را به عهده گرفت. محمد از آنها محبت و لطف بسیار دید، ولی ظاهراً هیچ کس در این فکر نبود که وی را خواندن و نوشتن بیاموزد. در آن زمان نوشتن و خواندن در نظر عرب‌ها اهمیتی نداشت. روی این جهت در تمام قبیله قریش بیش از 17 تن خواندن و نوشتن نمی‌دانستند. با این همه معروف‌ترین و بلیغ‌ترین کتاب زبان عربی بر زبان وی جاری شد و دقایق امور را بهتر از مردم تعلیم دیده می‌شناخت. این اندیشمند آمریکایی یعنی ویلدورانت جز اولین افرادی بود که تاریخ را حول محور تمدن تحلیل کرد، یعنی این که تاریخ ملت‌ها چگونه بر تاریخ تمدن بشری تأثیر گذاشته است و اصولاً تمدن شناسی را با مثابه فکر تاریخی مورد بررسی قرار داد. در ادامه می افزاید محمد ظاهری با محبت داشت. او دشمن خود را اگر توبه می کرد می بخشید. رسیدگی به امور حکومت بیشتر وقت او را می گرفت، زیرا وی به جزئیات تشریع و به امور قضا، تجارت، دین و جنگ اهتمام کامل داشت. او به تقویم نیز توجه کرد و آن را برای پیروان خود نظم بخشید. او در کار قانونگذاری به اقتضای مقام رسالت به اساس وحی عمل می کرد، چنانچه درباره امور عادی و جاری زندگی نیز دستورات لازم از طریق وحی اعلام شد. او سپس با اشاره به موفقیت عظیم پیامبر می افزاید محمد در صدد بود سطح معلومات و اخلاق قومی را که از شدت گرمای هوا و خشکی صحرا به تاریکی توحش گرفتار شده بودند به اوج برساند. او در این زمینه توفیق یافت و این از توفیقات تمام مصلحان جهان بیشتر بود. جزو کمتر کسی را میتوان یافت که همه آرزوهایش را در راه دین تحقق بخشیده باشد. محمد از قبایل بت‌پرست و پراکنده در صحرا امتی واحد و برتر و بالاتر از پیروان دین یهود و دین مسیح و دین قدیم عربستان با وجود آورد. او آیین ساده و دینی روشن و نیرومند پدید آورد، به گونه‌ای که در مدتی کمتر از 1 قرن یک امپراتوری عظیم و پهناور شکل گرفت. دین او در روزگار ما نیروی مهمی است که بر یک نیمه جهان نفوذ دارد و تعداد پیروانش هم روز به روز زیادتر می شود. بنابراین اگر بزرگی را به میزان اثر مردان بزرگ در مردمان بسنجیم، باید بگوییم محمد از بزرگترین بزرگان تاریخ است. دوستان ارجمند، در خدمت شما هستیم با برنامه خورشید هدایت و از گفته‌ها و تحلیل‌های ویلدورانت با شما صحبت می‌کنیم. از نگاه ویلدورانت آنچه زمینه این ارتقا و تحول را در دین اسلام به وجود آورد، آموزه‌های متعالی کتاب آسمانی قرآن بود که معجزه جاوید رسول گرامی اسلام به شمار می‌رود و ویلدورانت می‌نویسد در کتاب او قرآن قانون و اخلاق یکی است. در قرآن رفتار دینی شامل رفتار دنیوی نیز هست و همه مطالب آن از جانب خداوند بر محمد وحی شده است. قرآن شامل مقرراتی است که در برگیرنده ادب، تندرستی، ازدواج، طلاق، رفتار با فرزندان و حیوانات و بردگان، تجارت، سیاست، ربا، دین، عقود و سایا، امور صناعت، مال، جنگ و صلح و غیره است. این کتاب آسمانی اخلاق و فرهنگ مسلمانان را به برکت خیش ترقی بخشید و اصول نظم اجتماعی و وحدت جمعی را در میان آنها استوار کرد. به علاوه به پیروی مقررات بهداشت ترغیبشان کرد، عقولشان را از بسیار اوهام و خرافات و از ظلم و خشونت رهایی داد، مردم زبون را از حرمت و عزت نفس برخوردار کرد و در جامعه مسلمانان اعتدال و تقوایی به وجود آورد که در هیچ یک از مناطق جهان که قلمرو انسان سفید پوست بوده نظیر نداشته است. قرآن به مردم تعلیم داد که بدون شکایت و ملالت با مشکلات زندگی روبرو شوند، محدودیت‌های آنها را تحمل کنند و در عین حال آنها را به توسعه و پیشرفتی برانگیخت که از عجایب تاریخ بود.
ولی برای